سيما رضي الله ربنا سيما اللهم لحول رضا بعدنا توبة وعدا وحين أجمعين. اللهم كل بليك درجة ابن الحسن سلطتك علي وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا ناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خدا متعال قلوب ما رو با معرفت معظم و ارواح فدا منور فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
الحمدلله خدا بند توفیق داد که برای زیارت دستبوسی شمایی که انشاءالله عظم هستید برای زیارت عطبات و عذرات محسومین توفیق پیدا کنم و مشرف بشم انشاءالله. خدای مزالین رو به عنوان زیارت سید الشهدا از ما قبول کنه انشاءالله. خیلی سخته این بدرسازی ها، کار سختیه، چون میدونید گاهی آدم خیال میکنه از پیش خودش میتونه بدرسازی کنه، اینجوری نیست. یا تفضلن انشاءالله خدای مزالین از ما بپذیره. من دو سه تا نکته رو بیشتر متذکر نمیشم، اون هم نیاز به تذکرش نیست، ولی چون عرف فرمودم من امتثال میکنم. نکته اول این است که زیارت تجدید عهد و تمام عهد، کما که در روایات داره این تمام العهد با امام علیه السلام زیارت امام. ما عهدی و قراری با امام علیه السلام داریم، عهد ما همون عهد توحیده. الان معهد علیکم یا بنی آدم علا تعبود شیطان، که اون عهد همون عهد ولایت پذیریست که ما اگر بخوایم به مقام توحید برسیم باید به مقام تحمل ولایت معصوم برسیم و تسلیم نسبت به اون ولایت باشیم تا حامل اون ولایت بشیم. ما باید حامل ولایت معصوم بشیم و این ولایت رو به دیگران برسونیم، جاری کنیم. اینکه انسان بخواد تحمل کنه کار سختی هم هست دیگه، میدونید ان کرونا صعب مستصعب لا يحتمل الا من المبرر و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. ما عهدمون این هست که تسلیم باشیم و حامل ولایت بشیم. خب این عهدها رو هم باید عمل کنیم، هم باید مراقبه بر عهد بکنیم، عهدمون رو تجدید کنیم و عهدمون رو تکمیل کنیم. یعنی عهدهای ما باید متناسب با رشد ما کامل بشن، قرارهامون بعدی قرارهای جدیدتر و کاملتری بشن. اینم فرض کنید اول طلب کشکی یه عهد میبنده، این عهد غیر عهد دوره مرجعیتشه، تو هر دوره عهد انسان اتضاعات خودشو داره. برای این زیارت ما تمام عهدمون، عهدمون رو باید بریم تمام کنیم، تجدید کنیم. این اصل زیارته. من فکر میکنم هر شیعه هم که زیارت میره این واقع میشه به این نسبتی، قرارهاش هم تجدید میشه هم یک قرارهای کاملتری رو تو هر دوره میبنده ولو ناخودآگاه. بنابراین این نکته اوله که در زیارت توجه داشته باشیم که عهد ما با ولیمون هم نو میشه، هم وارد مرحله جدیدی از عهد میشه، تمام میشه اون عهد اگر نقصی درش بوده. یک عهد تمام انشاءالله با ولیم ببندیم و وقتی هم برمیگردیم انشاءالله مراقب اون عهد باشه. نکته دوم این است که در زیارت همونطور که از خود زیارت پیداست ما باید قصد ولی الله رو کنیم و در باطن قصدمون باید قصد تقرب کنیم، یعنی قرب ما به خدای متعال، عبودیت ما از مسیر ولیمون عبور میکنه. باید هم قصد ولایت کنیم هم قصد عبادت. در اذن دخولهای حرمها و امثال اینا در مقدمات ورود به حرم دیدید، مقدمات زیارات یش ملاحظه بفرمید که قصد تو که انسان قصد خدا رو میکنه از طریق قصد و لیگش. بنابراین از اینجایی که آدم راه میفته و واقعا مقصدش بشه امام و به قصد درک ولایت امام و زیارت امام و حضور در محضر امام حرکت بکنه، این حضورم باید حضور عبد در محضر مولا باشه. درک حضور با انیت نمیشه. رابطه ما با خدای متعال و با معصومین اینجوریست: انت المولا و انا العبد، انت الحی و انا المیت، انت العالم و انا الجاهل. این نسبت به امام هم بإذن الله همینجوریه دیگه. بنابراین ما قصد که میکنیم بعد این قصد توانه با احساس عجز و خشوع و شؤون مختلف خضوع و فقر خودمون ببینیم، شؤون مختلف قنای خدای متعال و اولیاش که طریق هستن ببینیم. علم ما، قدرت ما، حیات ما، عزت ما، رزق ما همه از اون طرفه. دوام ما، بقای ما اینی که در مناجات حضرت امیر هست همش نسبت به خدای متعاله، ولی به تبع به اذن الله نسبت به اولیاء الهی هم همین جوریست. بنابراین قصد امام قصد فقیر نسبت به غنیست، قصد ضعیف نسبت به قویست، قصد حقیر نسبت به عظیمه، قصد جاهل نسبت به عالمه، قصد میت نسبت به حیه. بنابراین باید ما تو این قصد اضطرارهای خودمون رو ولی خدا احساس بکنیم و قصد یک انسان مستر و فقیر نسبت به ولی خودش نسبت به سرچشمه قدر و رحمت باشه. به هرچی هم هر گامی که برمیداریم باید انشاءالله این نورانیت در ما افزایش پیدا بکنیم، احساس عجز و افتقار رو عرض کنم کوچکی نسبت به امام علیه السلام در وجود ما بیشتر زنده بشه، احساس غنا و کمال در اونها. تو وقتی میرسیم اونجا بتونیم یه زیارت جامعه رو بدون اینکه شکست نفسی درش باشه یا تجامع باشه، مجامله باشه، واقعا خطاب به امام علیه السلام بخونیم. بنابراین قصد امام باید درش باشه و انشاءالله وقتی هم میریم بعد بدونیم که همه یه بودت ائمه بیت النبی است دیگه. از اذن دخول اینه اللهم انی وقفت علی باب من بیوت نبی یک. این بیوت نبی هم یه بیتی است که یک ظاهری داره به یک باطن و یک باطن باطن، همینطور که قرآن سبعت و بطون داره، ولایت هم همینجوری است دیگه، بطونی داره. هر بابش هم که انسان میخواد وارد بشه اذن دخول میخواد، و باب المبتلا به الناس، باب الله هم دیگه نهایت میکنید ورود به آستان توحید از طریق امام واقع میشه. من همیشه در ترجمه این کلمه عاجزم در محضر اساتید عرض میکنم اصلا باب الله چجوری باید معنا کرد. ورود به آستان توحید و آستان خدای متعال از باب امامه. هر باب هم ابتلا و امتحانی درش هست، باید انسان یه امتحان بده بلتون. بعد حالا تازه این باب اوله در بندهایی است که باطن ولایت امام هم باطن داره، باطنش هم باطن داره. انسان وقتی وارد میشه اگر متوجه باشه وارد حرم میشه دیگه، از همون حائر به خصوص از همینجا ظاهره. بعد به حائر که میرسه دیدید ملائکه میان به استقبال. بعضی از اهل دل میفرمودن که من وقتی رسیدم به حائر اونجا نمیدونستم، احساس حضور ملائکه رو کردم، پرسیدم حائره، گفتن آره. علایان آدم باید توجه داشته باشه اینجا حقایقی است دیگه و یه جوری انشالله بره که این دربند ها باز بشه، خازانه، متوازانه، ملتمسانه. به اینم به اندازه ایست که انسان خضوع میکنه. ان الابصار قلوبنا به زیاد نظر حائلک، به اندازه ای که انسان نظر به سوی خدا میکنه که نظر به سوی خدا چجوری واقع میشه، این وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء، به اندازه که انسان نظرش رو از خودش بر می‌داره متوجه ولی خدا میشه، تواضع و خشوع درش پیدا میشه، عبور از خود پیدا میشه، و همین اندازه انوار ایمان، انوار ولایت در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. به اون والله ينبرون قلوب المؤمنين لنور الإيمان في قلوب المؤمنين انور من الشمس المزيئه النهار. به اندازه‌ای که اون نور میاد اون وقت حجب برداشته میشه، حتی حجب نور انسان منزلتی از ولایت امام رو درک میکنه، این ظاهره، باطنی داره. این ظاهر حجاب نورانی و باطنه. اگر اتصال انسان بیشتر شد، نورانیت قلب بیشتر میشه، این حجاب نورانی برداشته میشه، انسان وارد باطن میشه. باز اون باطن هم نسبت به باطن حجاب نوره. بنابراین تو زیارت مراتبی از درک حضور ولایت امام ممکنه برای انسان واقع بشه، اگر انسان درست زیارت بکنه. اینجوریه. این نکته اینجا اشاره بکنم که خیلی وقتا بار انسان توی زیارت برداشته میشه. زیارت معصوم اینجوریه، چیزی به آدم میدن که بار عمرش برداشته میشه، این زحماتی که میکشه. ولی استادی داشتیم که اون هواپیما ما دیدید باید چند کیلومتر بره، بعد توی یه نقطه پرواز میکنه. خیلی وقتا اون نقطه پرواز آدم تو همین زیارت ها حاصل میشه. من بزرگانی در احوالاتشون دیدم که فرمود مثلا ما تو حرم امام رضا موفق به درک انوار معصومین شدیم و دیگه تا آخر عمرم این با ما مونده بود، درک این نورانیت امام. بنابراین این هم یک نکته که در زیارت باید مقصد امام باشه و توجه هم انسان داشته باشه که این محیط ولایت یک محیط نورانی است که ابوابی داره و هر بابی ورود به یک منزلتی از منازل توحید و ولایت و رسیدن به باطن این منزلت باز داره امتحان جدید و تواضع و خشوع جدید و عبور از انیت ها میخواد. این امتحان ها ممکنه خیلی سریع برای آدمی اتفاق بیفته، یعنی امتحان هایی که در طول سال ها میشه واقع بشه ممکنه به سرعت واقع بشه، آدم عبور بکنه. لذا این مراقبه نسبت به این هم داشته باشیم که انشالله خدا کمک کنه برسیم. اگر میریم بتونیم یه درهایی برون گشوده بشه، معارف جدیدی از معرفت العلماء برون باز بشه. یه جمله این قصه رو من تو منابع دست دو دیدم، پیداش نکردم تو منابع دست اول. تو حوالات من بافقی نقد کرده بودن که در دوره مرحوم آشق عبدالکریم آهاری بودن، مرد بزرگ، خود ایشون هم شخصیت خیلی بزرگی بوده، همونی که نهی از منکر کرده بود زن رضا شاه تو حرم رضا شاه دستور داده بود رضا خان به اصطلاح فلکش کرده بود. عرض کنم ایشون از عتبات می آمدن بیان زیارت امام رضا، تو را میرن توی قهوه خونه شب استراحت کنن، میرن فضا مناسب نیست و احوال ایشون که اونجا هستن، میان بیرون. بعد تشرف خدمت امام زمان علیه السلام اونجا پیدا میکنن، از حضرت سوال میکنن، در بین راه بازم من شما رو زیارت میکنن. حضرت دو موقف میکنه که قومی کم ظاهرن نیشابور بود. در نیشابور وقتی حضرت رو زیارت میکنن میگن آقا در قوم من هرچه منتظر شدم شما مثلا لطف نکردید. فهمدن چرا تو حرم حضرت معصوم آمدم، یکی از شما یه خانومی از شما مسئله پرسید بود داشتید جواب میدادید ما هم رفتیم. این به همین اندازه خب انجام وظیفه است، ولی اگر این آدم رو غافل بکنه اون فیض عظیم از دست انسان میره. نهاد دارید. بنابراین تو این مسیر مواظب باشید هیچ چیز شما رو غافل نکنه. تو لحظه های غفلت این موقع فیض های بزرگ از انسان سلب میشه. این یک نکته. بنابراین وقتی میریم باید قصد اون امام علیه السلام باشه، قصد عبد نسبت به مولا هم باشه. خدا رحمت کنه، من نمیگم این کارا رو آدم تصنعی انجام بده، خوب نیست. استاد عزیزی داشتیم خانوادهشون بعد فوتشون نقل میکردن، خانواده محترمشون، که با هم رفت میرفتیم مشهدشون، گاهی یه روز خودشو آماده میکرد. البته این کار معلومه مال ما باشه، اینو بگم. ما از همون شب اول که میریم بعد اگه شب اول خوابیدید تا آخر میخوابید، از همون لحظه اول باید جدی بشید. گفتن ایشون خودش آماده میکرد، بعد یه لباس سفیدی میپوشید به منزله احرام، یه دشتاشهی و امامه رو برمیداشت، پای برهنه بی امامه میرفت حرم. بعدم از دم خونه من دیده بودم گریهاشو تا حرم تو سرش میزد. میگفت ما بعد مردم نمیشونن تحمل کنن کار چیشون. من میخوام هرکی میبینه ببینه یه غلامی داره میره در خونه آقاش، واقعا بعد این احساس در انسان باشه. به اذن الله تبارک و تعالی ما مثلا موالی ما هستند دیگه، اینجوری. بنابراین درک باید امام مقصدمون باشه، زائر باشیم، راحل باشیم. راحل یعنی فرقش با مسافر همین گفتن دیگه، مسافر وطنش پشت سرش قصد برگشت داره، راحل یعنی رو به امام میره که دیگه بر نگرده. این دیگه برگشت های بعدی برگشت نیست، هر کسی راحل شد اون همون سیره. بنابراین باید راهب باشیم وقتی میریم و با این کیفیت بریم انشاءالله. از آداب مهم میشن از کنم دیگه، میدونید قصه ها رو حتما انجام بدید حتی مقدور اگه تونستی رعایت بشه. اون آداب ظاهری از اسم دخول اینا رو حتما انجام بدید، اینا زیر پا گذاشته نشه. ولی اینا یه آداب باطنی داره که تو همون اذن دخول آمده، وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیه، این هست دیگه، همون مزامینی که هست. اول اون آداب باطنی هم سعی بشه رعایت بشه و توسل جدی داشته باشید که انشاءالله اون حال خضوع و تواضع و توسل و توجه به انسان عنایت بشه و انشاءالله درها باز بشه، انسان بتونه به زیارت باطنی برسه، به حضور امام لمس کنه، جواب رو از امام بشنوه. یه حد اقلش اینه دیگه که در اذن دخول میخونید که فقط چی و علمو ان رسوله که به خالفه ها که علیه مسلم احیان اندکه یو زبون یرمون مقامی به اسمون کلامی و یردونه وقد حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. لاغر بود اون لذیذ نجوا با امام در انسان باشه. یه خورده جلوتر رفت اون سمع انسانم به سوی کلام گشوده میشه، میتونه اون جواب مستقیم از امام علیه السلام بشنوه کما اینکه میشنیدن دیگه. اما شجاع ولی خیاط میدونید نقل شده از 25 ساله که اون زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در بعد از نماز از امام رضا نقل شده دیدید، بر اون حدیث در روز شنبه نقل کردن زیارت روز شنبه. اینو بعد نماز که میخوندن تو 25 سالگی وقتی سلام کردن دیگه حضرت رو حاضر دیدن، جواب شنیدن. از اون به بعد هم دیگه ظاهرا همینجوری بوده. بعد به ایشون فرموده بودن تا حالا کجا بودی؟ دیر آمدید، 10 سال هم شما تاخیر داشتید. باید اینجوری باشیم دیگه، زیارتمون همچین زیارتی باشه انشاءالله که حضور حضرت رو درک کنیم، جوابها رو بشنویم، لااقل به نجوا برسیم. اگر سمعی ما نشنید کلام امام رو، حالت نجوای امام، انسه با امامون، به اصطلاح گفتگوی باطنیمون با امام برقرار باشه انشاءالله. بعد این یک نکته و عنایت کنید برای اینکه به این برسیم باید همه حوائجمون پشت سر باشه. اگر حاجت پیش رو شد زیارت حاصل نمیشه، میشه شبیه همون که ان قوما عبدوا الله رغبتن و تلک عبادت التجار، زیارتمون میشه زیارت تجار. بعد حاجتتون پشت سر باشه، حاجتتون خود امام باشه، با حاجتتون وداع کنید دیگه. یه بارم که شده حالا فرض کنید حاجت ما رو ندادن اصلا نمیخواد، خود امام مقصد بشن. بعد از اینکه امام قصد شد و زیارت شد، اون وقت نکته اینه ادب زیارت عرض حاجت. بذات شما تو همه زیارات در پایانش عرض حاجت دارید. این دعای عالیت المزامین که ببینید در من لا یحضر اصلا دنبال زیارت جامعه اومده، یعنی کلمه متصل به زیارت جامعه. زیارت که کردید این دعا رو هم دعای عالیت المزامین رو بخونید. این رسم بندگی است دیگه. تو قرآن دیدید خدای متعال میفرماد ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. این اون کسی که دعا نمی کنه یعنی انیت داره، به الا فقیر که نمیتونه گدایی نکنه. این که دعا نمی کنه احساس افتقار نمی کنه، احساس افتقار نکردن پیداست اینو کبریایی برای خودش قائله. اگه بساط کبریاییشو جمع کنه فقیر، فقیر برابر با گدایی کردنه. بنابراین رسم ادب حاجت خواستنه به عنوان اعلام افتقار، نه به عنوان اینکه اون حاجتاتون باز مطلوب باشه. اصلش اعلام افتقاره، لذا دعا اصلش اعلام گدایی، مخل عباده است. اینه که اجابت هم نشه اجابت شده. در دعا خود رسم بندگی گدایی است. حالا بدن یا ندن مهم نیست، میدی یا نمیدی، من میخوام اعلام افتقار کنم نسبت به معصوم. هم همینجوره بعد از زیارت، ادب زیارت، حاجت خواستن به عنوان این که بالاخره شأن ما اینه که شما رو واسطه کنیم، شأن شما اینه که از خدای متعال عنایت ها رو بگیرید به ما بدید. به این عنوان دعا و درخواست داشته باشید و موضوعیت هم درخواست باشه. البته آدم اون چیزا هم که تو دعا آمده از امام باید بخواد، خود اون هم هست، ولی اون میشه درجه دو. درجه اول اعلام افتقار به امام باشه، درخواست شفاعت در حوائج باشه. این غرض اول. غرض دوم هم البته حاجتامون هم باشه. پس میشه غرض اول زیارت، بعد از دوم اعلام افتقار سوم میشه حاجت، حاجتتون بره آخر. اگر اول آمد حجاب زیارت میشه. آدم از اول زن میخواد دیگه، پول میخواد، خوبه همینه دیگه، میگم بفرمایید. همیان آدمم پر میکنم، میگم بفرمایید. بعدم التماس میکنن فخذ احدنا مکانه، میفرماید چی؟ معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا. بعضی اینا اینجوری معنا کردن، شما چیزی، ما چیزی پیش شما نداریم، شما گندم میخواد بگیرید برید دیگه. اون کسی که یه محبتی از ما تو دلش هست ما با او کار داریم. کسی رو امام گرو نگه میداره که یه چیزی پیشش باشه بود که سرمایه نداره، هم مزاحم امام، هم امام برای او رنج ایجاد میکنه. برادر اومدن گندم بگیرن، دلشون پیش زن و بچه‌شون، وای نگرشون بداری، زندانی هست. بنیامینه که اینجا بهشتش زندانی نیست، نرد میکنید اونو نگه میدارن. بنابراین اگر حاجت ما مقدم شد میشه همون قصه، حاجت رو میدن میگن بفرمایید. یوا نیست در احوالات علی ابن محصیار یادم از نقل شده، وقتی تشرف خدمت حضرت داشت یه هفته که اونجا بود خسته شد. حالا خسته شد یعنی یاد زن و بچهش کرد. حضرت فرمودن علی ابن محصیار پاشید برید. گفت آقا تازه شما رو فرمودن، نه دیگه پاشید برید. اونجا عاد میکنه دیگه، نمیشه دیگه، این آدم دیگه اینجا بمونه براش سخته، دو دله شده. بنابراین در زیارت اگر تلاش کنیم، التماس کنیم، ما این حالت رو بدن یک دله بشیم، اول قصد امام رو کن، اونم نه قصد یک به یک، من یکی تو یکی، نه. حالا موقع زیارت اخوان المؤمنین میره، این موقع زیارت امام میره. زیارت اخوان المؤمنین هم زیارت الله، ولی زیارت امام فرق میکنه. باید انسان حالتش حالت عبد مولا باشه. همه اونایی که تو زیارت جامعه آمده اون برای این طرف افتقاره. خدای افسانه عزیزی رو میگه من وقت زیارت جامعه میخونم، هر جمله ای که میخونم بعد میگم آقا من از همین میخوام، هم عرض ادب میکنم، مدعی میکنم، هم تو همون حال اعلام افتقار میکنم. تو عرض کردم میبذارید آخر، یعنی اگر خزان و علم الله، هم عرض ادب من دارم مدعی میکنم، ما خزینه علم دیگه، هم من محتاج این علمم دیگه، هم اعلام ادب، هم اعلام افتقار. معدن الرحمه، هم مدح هم افتقاره. علایال مرد بکنید، این اول قصد خود امام باشه، اونم قصد توامه با افتقار، قصد توامه با خشوع، نه قصد توامه با غفلت و من یکی رو. اگر اینجوری شد هیچ وقت به طلبکاری انسان نمیرسه، همیشه وامدار و بدهکار امام میمونه. و تو این رفتنتونم اینو اشاره بکنم، پس بنابراین این یکی یکم حاجاتتون رو بذارید پشت سر و بخواید، چون حاجت نخواستن خوب نیست. آدم چرا حاجت نمیخواد؟ چون فقیر نیست؟ یا نه چون امام نمیتونه بده؟ یا یه جای دیگه میخواد گدایی کنی؟ که نمیشه. پیداست آدمی که نمیخواد به اضطرار خودش نرسیده، مستر میخواد، نمیتونه نخواد. به این اضطرار طریق ارتباط ماست. اگه مستر نشی رد خود قدیم میدونی خودتو دیگه. اضطرار به امام داشته باشیم، اضطرارن هم بخوایم اضطرار هم اوقفنی علا مراکز اضطراری. این اصلا اتصال ما به خدای متعال با این وقوفه. غفلت‌های ما مانع ارتباطمونه. و بعدم تو این زیارت هم خودتون رو بدهکار بدونید. اون دعوت کرده، ما اجابت میکنیم. تو اجابت هم او توفیق میده. ازا دیدید وفق تنید. اونی جدی بگید. تا بتونید شاکر باشید. به الله اگه آدم زیارت رو از خود اونا ندید، از خدای متعال ندید، تو زیارتش موجب میشه و طلبکار. و این عجب و طلبکاری آفت بزرگ. زیارتتون باید زیارتی باشه که همه اینو نعمت از اون بر بدونه. و در زیارتتون هم انشاءالله تو این مدت تواضع نسبت به دوستان حضرت، هر چی بکنید نه تصنع، تواضع. تصنع فایده نداره. هر چه تواضع بکنید به زوار، به دوستان، به مؤمنین، به محترم ها، به سادات، تواضع لله بکنید، تواضع لامام، به زوار امام علیه السلام احساس تواضع بکنید، این تواضع راهتون رو به سوی امام باز میکنه. این تواضع اگر برای امام باشه، تواضع در مقابل امام رو درتون ایجاد میکنه و راه براتون باز میشه. این تجربه شد، از بعضی تجربه کردن تواضع رو. تواضع دیگه آدم بار دیگران رو برداره، بار رو دوش دیگران نگذاره، برمیدارن متواضعانه به عنوان تواضع. دیدید وقف سلام و جناح الذل من الرحمه، نسبت به زائر انسان اینجوری باشه جناح از ذل من الرحمه خودشو کنه بال زیر پای اونا بیا من خودم رو خرش کنم که اینا روش کنم با بره دیگه جناح از ذل این همین دیگه من بال بشم اونا رو بال من را برن پرواز بکنن اونم من الرحمه جناح از ذل من الرحمه این چند تا خصوصیت این حالت رو نسبت به دوستان حضرت محبین حضرت زائرین حضرت سعی کنید داشته باشید انشاءالله حالت خشوع نسبت به خود حضرت در انسان پیدا میشه به این باب تقربه آخرین جمله ایم که دیگه شرمنده هستم از اساتید بزرگ شما عزیزانی که وقتتون رو میگیرم انشاءالله این جمله مهم نگه عمل بشه در همه مشاهد مشرفه زیارت امام زمان علیه السلام بقیه زیارت رو که به جا میارید زیارت امام زمان علیه السلام و دعاهای معصوره برای امام زمان یادتون نره دیدید دعای عصر جمعه هست تو مفاتیح اون صلوات صلوات زراب اصفهانی اون دعایی که از امام رضا نقل شده برای امام زمان قبل از زیارت جامعه کبیره اللهم ادفع عن ولیه که به خلیفته اون صلوات 14 معصومی که از امام حسن عسکری نقل شده ارواح منافده اونو حتما بخونید تو مشاهده ولو یه بار توسل به امام زمان و دعاهای امام زمان یادتون نره عجله هم نکنید با کمال توجه همه حاجتتون میشه صلوات لرا حضرت وقت بعد کافیه این دیگه هیچ حاجت دیگه مهمتر از این صلوات که ما نداریم که دعای برا حضرت دعای اصلیتون بشه دعاهای خودتون بشه دعاهای درجه دو زیارت حضرت و دعاهای برا حضرت تو مشاهد مشرف خیلی پرخاصیت انشاءالله خدا امتحال کمک کنه در حرم امام حسین هم دیدید توی آداب زیارت رو حتما بخونه تو مفاتی به خصوص زیارت سید شهدا آداب مخصوصه داره غیر از اون آداب زیارتی که اول زیارت من محدث گفتن آداب زیارت سید شهدا رو گفتن حتما ببینید یه برقی بزنید اینا گفته شده آدم عمل نکنه خوب نیست بعضیش رباته بعضیش هم از بزرگانی مثل مرحوم شهید اول از دروس نقل میکنه ایشون دیدید اینا رو حتما عمل بکنید یه صلواتی هم مال امام حسین علیه السلام هست تو حرم مطهر اون صلوات رو هر روز بخونه اللهم صل على حسین المظلوم الشهید قتیل لبرات فلان اونو صلوات حتما هر روز در راه تو حرم خیلی این صلوات رو بخونه خودش هم زیارت هم دعاست انشاءالله این دعاها اونو که محتاج نیستن این دعاها ما رو تطهیر میکنه جعل صلاتنا علیکم طیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا تزکیتن لنا کفارتن ابراهیم خلیل به مقام خلد رسید چون زیاد صلوات میفرسته تطهیر میکنه شما رو بنابراین این صلوات ها و دعاهای برای معصومین رو جدی بگیرید و خیلی تون مشاهد بخونید با اخلاص بدون عجله با توجه سهرتون این دعا باشه چه اشکال داره دعاهای خودتون رو پشت سر بعد میخونید انشاءالله و آخرش هم اینه که با آرامش باشید عجله و استراب اینو بخونید پس هم اندازی بذارید کنار در محضر امام جای عجله اونی که بخوان تو 50 تا دعا بدن تو یه دونه دعا هم میدن سرعت غیر عجله سرعت خوبه فوت فرصت خوب نیست وقت کم آدم باید فرصت ها رو قدمت بشماره یه گرده هاتون رو کم کنید هرچی جای گرده خدمت کنید وقتی گرده تو قومیت زیاده گفته بو اینا رو اونجا تعطیل کنید آدم دیگه یه دلش مخواد بشینه یه ساعت دو ساعت بحث کنه وقت توش غیبت در میاد چیزا دیگه وقت تو دیگه از همه فروزات ازتون گرفته میشه خوابتون رو منظم کنید سر شب دو ساعت بخوابید سحر و حرم باشید به جای حرف زدن حرف رو تعطیل کنید خواب رو منظم کنید یه هفته گرده تعطیل تعطیل اخبار سیاسی رو بعد میاد میگیرید بعد یه هفته مهماش هم بهتون میرسه جزئیات چند بعد تعطیل کنید یه هفته اونجا توسلات جدی به جاش داشته باشید برای کمک آقا برای حل مشکلات برای با توسلات اونجا کمک کنید به حل مشکل ما نیاز به این داریم اگر بتونن آقایون اونجا 40 عاشورا بگیرن یعنی اولا 40 تا عاشورای کامل بیشتر چند روز خونده بشه برای انشالله کمک به آقا در حل این فتنه به صورت خوب اینا این کمکیه که شما اونجا میتونید کنید اخبار جدی بتون بدنش رو تعطیل کنید یه هفته خیلی زیاد نیست و الا فرصتتون به اندازه 10 تا زیارت عاشورا میبینید آدم نشسته گعده کرده چی شد کی رفت که من اونجا جای این کار اگه میخواید خدمت هم کنید خدمت اونجا اینه با دعا و توسل خدمت کنید زیارت عاشورا با سلام و سلام یا امین الله و چند دعای آیت دعای القمه رو حتما بخونید به عنوان شخصیتون هم نخونید به عنوان نظام لن نفر نهی که هست اونجوری قصد کنید ان شاءالله بخونید و مواظب باشید فرصت ها رو شیطون نگیره. فرصت کوتاهی یه هفته ای که دیگه جای این طول و تطویل ها نیست. به شدت لحظه هاشو سرعت داشته باشید ولی عجله نداشته باشید. عجله استراب میاره. آدم خود داره نماز میخونه دیگه، هر خواستن چیزی بدن بدن، نخواستن هم هرچی خودشون میخوان دیگه. هی نماز رو تون میخونه که یه زیارت، اینم تون میخونه که یکی تون خوندن نداره که. جامعه کبیره میخونید با توجه، برکت به عمر دادن عاشورا هم میخونید، برکت دادن ناحیه مقدس هم میخونید. فوت وقت نکنید ولی عجله نکنید. عجله استراب دارتون میاره، اونستون از بین میبره. آرام محضر امام محضر آرام میشه. هرچی بعد برسه از اون بعد برسه، این ولی هیچ خبری نیست. اونا اگه چیزی بخوان به آدم بدن، خیلی به عجله و شلوغ کاری به کسی چیزی نمیدن. به آرامش و عرض ادب و گدایی باطنی آدم به آدم چیزی میدن. بلاهی اینو بخون دعا تون 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 این کار رو نکنید. به این سرعت غیر عجله است. ممکنه این کسی خدا متعالش برکت اون بده، از اول تا آخر مفاتیح شب دور کنه، این نداره. نمیگم عجله سرعت بخرج، عجله نکنید بلا فیضتون کم میشه. با کمال آرامش تو معنی نرفتیم محضر سید و شهدا، به وقتش روزه میخونیم خوب، به وقتش هم زیارت میکنیم خوب، به وقتش نافله شب میکنیم خوب، دعای برای امام زمان میکنیم. هر کاری که میکنید با آرامش انجام بدید. رسیدید کار بعدی هم انجام میدید. نرسیدید توفیر نیت کافیه. نیت داشتید خدا امتحان ثوابش رو میده. دوستانتون هم معطل نکنید. اینو بگم تو همسفرها یه جور نباشه دیگران معطل خودتون کنید. شما معطل دیگران بشید، دیگران معطل شما. نیتشو داشته باشید ثوابشو میدن. بیا ما یه آقایی بود اهل تشرف بود، خیلی عجیب بود از دنیا را. اگه الان بشه بودی بریم وسط کوچه نمیرفت خونه خداحافظی کنیم، اما میگفت بعد هم مطرم حالتش عجیب بود. نون و پیاز رو مثل لذیذترین غذاها میخورد. براش این مهم بود، نه اینکه نون و پیاز میخورد، نه اینو مثل اون میخورد و هم مثل این میخورد، براش فرق نمیکرد. می رفتیم تو حرم، آقا مشغول زیارت بود، اگه میدید میگفتی آقا بریم، نمیگفت داش میگفت السلام علیکم مفاتیح میبس، نمیگفت این یه جمله رو تمام کنه بریم. نهارد میکنید اینجوری سبکبال باشید، به توفیر نیت ثوابشو بهتون میدن. شما نیتتون اینه ده تا زیارت بخونید، حالا جمع معطل شما تمومش میکنید بیار. خدا که میدونه ثوابش هم میده. نیت المؤمن خیرون، سبکبال باشید، خدا متعال خیلی بهتون موز میده. خیلی شلوغ کاری به کسی چیزی، با آرامش، با ادب حضور، با عرض حاجت، با رعایت حدود دیگران بیشتر چیز به آدم میدن تا با شلوغ کاری و عجله و پس هم اندازه. از همه اساتیدی که وقتشون رو گرفتم جدا عذرخواهی میکنم. این قصه هم داشت فخر لعنه علیه، روایت از امام زمان علیه السلام و موسی کلیم. این نعلی که اینجوری معنا کردن، به خدا عرضه میداشت که من تو وادی محبت خالص شدم، تو وادی تور آمد قبسی برداره، آتش برداره، همسرش حامله وضع حملش گرفته بود، بیابان سرد تاریک را هم گم کرده بودن. با همه این احوالی زن در حال وضع هم تو بیابان سرما تاریکی گذاشته، رسید ندا آمد که انی انا الله انک بالواد المقدس. این فخر عمله که حضرت میگن یعنی یه تعلقی به پشت سر داشت، زن رو گذاشته تو بیابون شب تاریک، یه خوفی هم از پیش رو داشت، داشت میرن به طرف فرعون دیگه. فرعون یه عمر منتظر موسی بوده بیاد حسابشو برسه، چقدر آدم کشته که این حالا موسی میخواد با مأموریت بره خودشو معرفی بگه منم. درست یه خوف، یه حزن، یه توجه به پشت سر داشت، یه خوف از پیش رو. فخر عمله کنی دیگه، هم از پشت سر قد شد هم از پیش رو. اینجا که هستی اینجا جایی نه فکر پشت سر نه فکر پیش رو. وقتی رسیدی فخر عمله کنی که بالواد مقدسه. همه گذشته آینده رو فراموش کنید، اون لحظه رو در بیابید. نذارید شیطان شما رو ببره تو گذشته و آینده تون. فخر عمله کنی که بالواد مقدسه. اتفاقا بعضی میگن وادی مقدس توبا یه جلوه‌ای از کربلا بود دیگه برای موسی کرد. الان این توجه داشت چون جایی که میرید دیگه عرش عالم قبله عالم هست تعمیرن حضرات معصوم، همشون کلهم اونجا که میرید انشالله خلع نعال بشه آدم دیگه با تعلقات. و اگه آدم تعلقات چند بود چیزی گیرش نمیاد دیگه، با این همه بند و بیل بره و بند و بیلش هم میاد بیرون، یه بند و بیل آدم دم در بذاره، تو یه چیزی جاش با آدم بدن، و وقتی آمد دیگه اینو برداشتنی نیست. بناد میکنید من یک کفش کنهاش رو از زیر بغلش برد، باید با اون کفش کنه ها برگرده پا برهنه برید جب کفش نوبتون میدنیش. حالا این بندوبیلا رو بذارید برید تو گذشته آینده رو رها کنید، به چیز دیگه با آدم میدن. آدم میفهمه اون آینده هایی که با برش برنامه ریزی کرده بودیم همش برنامه ریزی نبودی، کار دیگه باید کرد تو آدم، کار آدم عوض میشه انشالله موضوع کارتون. این رو اینایت بکنید با خلع نعال وارده بر حالا از همینجا بگذارید برید انشالله، قطع خلع نعال کنید و راحل انشالله بریم برگردید. امثال بنده هم که دستمون نمیرسه بزرگواری کنید، عرضمون آستان حضرت رو ببوسید انشالله. من یه کار آسونی به دوستان میگم، هم کار خوبی هم خیلی آسونه. خودم هم همیشه عرض دوستان اهل بیت این کار انجام میدم، هر کجا که برم اون آستان رو میبوسم. تواضع دیگه، نهایت به عنوان اعلام تواضع به اعلام استغفار که آقا ما اگر تخلف میکنیم از باب تفرعون نیست، ما شما رو قبول داریم، آستان بوسی شما هم فوق شأن خودمون میدونیم. عوض همه دوستان حضرت نامجا رو میبوسم، شما ان شاء الله به نیابت از دوستان حضرت آستان معصومین رو ببوسید ان شاء الله. ان شاء الله خدا امتحان به همه شما توفیق بده که بهترین زیارت و بهترین پاداش ها نصیبتون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.